لطفی و تشکر میکنم از توضیحات خوبتون. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. فرصت نشد پیامک هاتون رو بخونیم، انشالله در یک برنامه دیگه با این موضوع سعی میکنیم در خدمتتون باشیم.
از این که شنونده برنامه های رادیو اقتصاد هستید از شما ممنونیم. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیامکی رادیو اقتصاد 30036-37.
از راستی بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما، روزتون بخیر باشه. خیلی خوش اومدین به شغل آزاد، برنامه‌ای که ورود همه به اون آزاده، به ویژه افرادی که شغلشون آزاده. عرض ادب ویژه‌ای داریم خدمت رانندگان محترم تاکسی. چرا؟ چون یکی از مشکلات این بندگان خدا بنزینه و یکی از دغدغه‌های هر روزشون پیدا کردن جایگاه بنزین خلوت و اصلا قیمت خود بنزین. البته که خودروی بعضی دوگانه سوزه و برای بنزین هر مشکلی پیش بیاد میرن سراغ گاز و CNG. خدا رو شکر جایگاه های CNG هم افزایش پیدا کرده و تأمین سوخت میسره. اصلا از وقتی که خودروها گاز سوز شدن و تا حدی متوجه مقرون به صرفه بودن این نوع سوخت شدیم، خیلی رفتن سراغ گاز سوز کردن خودروهاشون، که حالا برخی امن و ایمن این کار رو انجام دادن و بعضی با مراجعه به افراد غیر متخصص و سودجو هم کلی ضرر و زیان و خسارت روی دست خودشون گذاشتن. البته که گفته میشه که عمر موتور خودروهای گازسوز بیشتر از بنزینه و خدا رو شکر امروزه خودروهای گازسوز بدون نقص فنی و با موتوری سالم هم تولید میشن. اینو گفتم تا خودروسازهای عزیز حواسشون باشه که وقتی آپشن اضافه میکنن این نکته رو هم لحاظ کنن. و دارم با خودم فکر میکنم که با توجه به این که به طور کلی بنزین سوخت گرونی محسوب میشه، بجز گاز که یک سوخت تجدید ناپذیره، دیگه چه نوع سوخت هایی میتونن جایگزین بشن تا هم از نظر اقتصادی برای شهروندان مناسب باشه، هم محیط زیست آسیب نبینه، که امروز به تمام پرسش ها پیرامون سوخت های جایگزین و خدمات وابسته در شغل آزاد پاسخ داده خواهد شد. پس با ما باشید.
شغل آزاد، یه همنشینی دوستانه با شما از هر سنفی که هستین، یه گپ و گفت صمیمانه با کسبی با صفای بازار. شغل آزاد. با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دلهاشون.
خیلی متشکرم از همراهیتون. برنامه شغل آزاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و امروز در خدمت جناب آقای مهندس علی محمودیان هستیم، مدیر محترم اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته که همینک در استودیو برنامه حضور دارن. جناب آقای مهندس محمودیان سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. خب در مورد اتحادیه سوخت جایگزین و خدمات وابسته توضیح مقدماتی لطفاً بفرمایید که چه رسته های زیر مجموعه این اتحادیه هستن؟
بله، خب با اجازه شما من ابتدای تاریخچه از فعالیت اتحادیه رو عرض میکنم خدمتتون. اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین جزو یکی از 5 اتحادیه کشوری هست که در کشور در حال فعالیت هستند. ما در مجموع 7300 تا اتحادیه در سراسر کشور داریم که به صورت شهری و استانی فعالیت میکنند و 5 اتحادیه به صورت کشوری فعالیت میکنند، یعنی حوزه مدیریتشون در سطح کشور هست که اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته یکی از اون 5 اتحادیه هستش که به دستور وزیر محترم صنعت در سال 1395 تشکیل شد با هدف ساماندهی و مدیریت مجموعه فعالانی که در حوزه سوخت‌های جایگزین در حال فعالیت هستند. تشکیل شد این مجموعه که رسته‌های مرتبط با در حوزه‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند گروه‌هایی هستند که در حوزه سوخت‌های جایگزین از جمله فعالین محترم صنعت CNG کشور، فعالین محترم صنعت LPG کشور، حوزه پنل‌های خورشیدی، فعالانی که خدمات نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی رو انجام میدن و افراد عزیز و گروه‌هایی که جدیداً وارد عرصه خدمات و مدیریت خودروهای برقی شدن، مجموعه‌ای میشن که تحت پوشش این اتحادیه هستن و مجموع آزمایشگاه هایی که تست مخازن و فعالیت حوزه نظارت در این حوزه رو بر عهده دارن برای گرفتن پروانه فعالیتشون و مجوز فعالیتشون به مجموع اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین مرتبط میشه. و اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین با توجه به اینکه در حوزه کشوری فعالیت میکنه در ادوار گذشته در ابتدای امر نوع فعالیت صدور پروانه کسب‌ها به صورت کاغذی بود و به صورت سنتی انجام می‌شد. بعد از گذشت 1.5 سال از فعالیت اتحادیه و با توجه به اینکه خیلی از متقاضیان محترم برای ورود به این عرصه مجبور بودن که به تهران به دلیل اینکه دفتر مرکزی اتحادیه در تهران است مراجعه بکنن، سامانه‌هایی راه اندازی شد که بتونه فرایندها رو تسهیل بکنه. عملاً متقاضیان برای گرفتن پروانه کسب یا خدمات مشابهی که اتحادیه موظف ارائه خدماتش هست و دنبال کنن، سامانه‌ای که به صورت کشوری داره مدیریت میشه به صورت سامانه BPMS اتحادیه کشوریه که این بستری رو آماده کرده که همه متقاضیانی که درخواست پروانه کسب دارن اصلا ضرورتی نداره که مراجعه بکنن به
از طریق سامانه
اقدام میکنن.
بله آقای مهندس محمودی، آماری دارید که چند واحد صنفی دارن فعالیت میکنن الان؟
بله، ما تا الان 1200 واحد صنفی فعال داریم که در سطح کشور دارن فعالیت میکنن.
1200 واحد صنفی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به اتفاق شما یه بخش گزارشی بشنویم، باز میگردیم، باز هم ادامه گفتگو رو با شما خواهیم داشت. دوستان عزیز همچنان با ما همراه باشید، اینجا شغل آزاد رادیو اقتصاد.
خب دوستان عزیز شنونده، اینجایی که صدای ما رو میشنوید جایگاه CNG، کسانی که بنزین استفاده نمی کنن و از گاز استفاده می کنند میان اینجا. اول بریم سراغ مشتری. آقا ببخشید، سلام، خوبی؟ من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، شما دوگان سوس خودروتون درسته بیشتر گاز استفاده می کنی یا بنزین؟
من دیگه ناچارم که گاز استفاده کنم.
حالا این جایگاه هایی که میرید برای CNG چطورن؟ مشکلی باشون نداری؟ مشکلی با بحث گاز و اینا نداری؟
نه، اونا رو که اصلا اگر داشته باشه نداشته باشه اصلا عهده‌دار نیستن که آقا میگن آقا همینی که بوده. خب ما هم زدیم دیگه.
حالا جایی رفتید که وقتی گاز رو پر میکنید دوچار مشکل بشه خودروتون؟
ما که فقط کیلومتری که میزنیم بعضی موقع میبینیم که نه، مثلا کمتر شده، مثلا 1200 تا میرفته الان این سری 1100 تا رفته.
علتش چیه؟
نمیدونم دیگه، حالا اونو
به خاطر نوع گازشه؟
نمیدونم.
خیلی ممنونم از ممنونم آقا. ببخشید. سلام، خوبه؟ من علاقمندم گزارش کردم رادیو اقتصاد. شما اپراتور اینجا هستین درسته؟
بله.
اول هم بگید چند ساله تو این حوزه کار میکنی؟
حدودا 12 سال.
آقا چی شد اومدید این کار؟
اومدیم دیگه. حالا
چقدر مصرف گازتون هست؟
بستگی به فروش جایگاه داره، شلوغ باشه فروش میره بالا، خلوت هم باشه فروش
پایین. دچار کمبود شدید مثلا برای
نه،
گاز؟
نه نه نه.
چقدر سهمیت به
سهمیه که گاز شهریه دیگه، ما هم میترین داریم، کنترل گاز حساب میکنه برسه میترین، حالا کنترل هست شاید بندازه همون قدر حساب.
الان این که داشته مخزن گاز رو پر میکرد گفتش که مثلا باها شده گاز رو پر کردم، اگه قرار باشه 1200 تا بره 1100 تا رفته. این مشکل گازه؟
مشکل گاز نیست، مشکل ریلاتور ماشینشونه که باید ببرن تنظیم کنن.
الان عمدترین مشکلی که سی ان جی ها دارن چیه؟ بحث کیفیت گاز، فشار گاز.
بحث فشار گاز و بعد تعمیر نگهدار هزینه‌اش خیلی بالاه، سرسام آوره. تجهیزات سی ان جی تعمیر نگهدارش واقعا قیمتش بالاه.
خب بعد کاری نمی‌کنن، کمکی نمی‌کنن؟
فعلا که نه.
فشار گاز مشکلش چیه؟
وقتی از زمستون دوچاره افت فشار میشن دیگه، مثلا تابستون مشکل گاز نداره.
الان خود داریم به فصل زمستون، الان پاییز دیگه، داریم فصل زمستون نزدیک.
فعلا که مشکلی پیدا نشده. ولی عمدتا زمستون دوچاره افت فشار میشن.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
آقا ببخشید، شما مخزن گازتون رو پر کردین درسته؟
حالا آره.
یه سوال، من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد. حالا شده وقتی گازتون رو پر میکنید متوجه یه مشکلی بشید از طرف جایگاه، چون فشارش زیاد بوده، کم بوده، گازش کیفیت نداشته؟
آره.
چی بوده؟
فشارش کم بوده، نگرفته زیاد.
اینکه فشار گاز میگن کمه چه مشکلی برای شما مصرف کننده ایجاد میکنه؟
مثلا احتمال داره 16 کیلو بگیره، احتمال داره 10 کیلو بگیره. بستگی به فشار مغزن داره. یه سری ها مثلا سلوغه فشارش کمه، یه سری ها خلوته. من اصلا پریش رب اومدم 17 کیلو گرفت، ولی الان اگه بیام 14-15 کیلو میگیره.
مشکل برمیگرده به چی؟
مشکل برمیگرده جایگاه. آره.
مرسی، متشکرم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز، این هم از بخش گزارشی امروز ما شغل آزاد که مشکل جایگاه داران فشار گازه، اون هم در فصل سرما، و به گفته یکی از اپراتورها مبلغ و هزینه تأمین و نگهداری هم بالا سارا اتحادیه کشوری سوخت جایگزین چه کمکی میتونه بکنه؟ اینجا شغل آزاد.
خیلی متشکرم از همراهیتون. خب این گزارش رو به اتفاق شنیدیم، همونطور که متوجه شدید امروز در خدمت جناب آقای مهندس علی محمودیان هستیم، مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته. خب آقای مهندس محمودیان، کلاً چه برنامه‌هایی دارین در خصوص در واقع این اتحادیه و اصلا چه ضرورتی داره سوخت‌های جایگزین؟
خب قبل از اینکه برنامه اشاره کنم، ضرورت داره که اقداماتی که تو گذشته انجام دادیم مختصرا بهش اشاره بکنم که بتونیم به برنامه بپردازیم.
بله.
خب صنعت سوخت‌های جایگزین به دلیل اینکه در ادوار گذشته متولیان مختلفی داشته از دستگاه دولتی، منجر به این بخش شده بود که ساماندهی یک پارچه در چند دهه گذشته اتفاق نیفتاده بود. بعد از اینکه اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین تشکیل شد با هدف ساماندهی و هماهنگی متعدل‌شکل برای این واحدها، اقداماتی که انجام شد در این خصوص، خب چند اقدام موثر انجام شد که بدون شک برخی از این اقدامات هم در داخل کشور هم در سطح بین‌المللی قابل تمجید و تعریف خیلی از همکارای ما در انجیوهای مختلف بین‌المللی قرار گرفت که حالا بهشون به بخشش اشاره میکنم.
بله.
ما این ادعا رو امروز داریم که در حوزه صنعت سوخت‌های جایگزین قاچاق کالا و استفاده از قطعات غیر استاندارد در حوزه فعالیت این صنعت ما از بین رفت با راه اندازی یک سامانه‌ای که اصطلاحاً سامانه جامع اطلاعات خودروهای گازسوز شناخته شده در سطح ملی و به آدرس اینترنتی IRNGV امروز عزیزانی که در این صنعت مشغول هستن میشناسن. این سامانه تونست با یک رفتار طراحی حرفه‌ای و با نظر همه فعالان و متخصصین صنعت طراحی شد، در ابتدای تشکیل اتحادیه این تئوری و این نظریه تکمیل شد و امروز که خدمت شما هستیم این سامانه در حال اجرا است و در بستر ملی داره فعالیت میکنه. تمام تولید کنندگان محترمی که تو این صنعت هستن و وارد کنندگانی که تجهیزات وارد این صنعت میکنن در زمان ورود کالا یا در زمان تولید کالا شماره سریال یونیک و قطعاتشون رو در این سامانه ثبت میکنن و در اختیار گروه های قرار میدن که قراره این بخش رو توزیع بکنن. این از زمانی که تولید یا وارد میشه و این کالا در اختیار یک نهاد واسطه قرار میگیره که بتونه این کالا رو توزیع بکنه، این بستر ریجستری و ردیابی شناساییش کاملا مشخصه. بعد از این وقتی این کالا در مراکز خدمات فنی یا وادای صنفی صنعتی توزیع میشه و قرار روی خودرو این تجهیزات نصب بشه، این شماره سریال های قطعات با شماره VIN و شماره و اطلاعات خودرو با همدیگه مچ میشه، یک پارچه میشه و در نهایت این کالاها فقط اجازه ثبت و در دسترسی به اطلاعات سامانه رو فقط مراکز مجازی دارن که مجوز فعالیت دارن.
درسته. این کالاهایی که میفرمایید منظور همون تجهیزاتی که هست که در واقع مربوط به این خدمات سوخت جایگزین میشه.
بله، تجهیزاتی که
میشه مثال بزنیم،
مثلا مثل مخزن CNG یا رگولاتور CNG یا LPG یا قطعاتی که مشابه این هستن.
اکثرش وارد میشن؟
نه، تقریبا ما بیش از 95-96% کالاهامون تولید داخل هستن، حدود 5% وارداتی هستن. که این 95% توسط واحدهای تولیدی وقتی که تولید میشن شماره سریال ها ثبت میشه.
بله.
این فرایند چه کمکی کرد؟ ما قبل از این زمان که این اتفاق بیفته، خب خیلی کالاها به صورت غیر رسمی از مرزهای مختلف وارد کشور میشدن. حالا مخزن CNG به دلیل حجم بالاش و سنگین بودنش از این قاعده مستثنا بود.
بله.
اما بقیه تجهیزاتش به صورت غیر رسمی یا وارد میشد یا واحدهایی ایجاد شده بودن که به صورت زیرپله‌ای و به صورت غیر رسمی این کالاها رو تولید می‌کردن و مدیریتی در فرآیند بازار نبود. اتفاقی که افتاده بود این بود که واحدهای تولیدی که داشتن بر اساس استانداردهای مربوطه و ضوابط مشخص کار می‌کردن، به دلیل اینکه فرآیند رقابت ناپذیری به وجود اومده بود و باعث شده بود که به تدریج اینا حذف بشن. یعنی یک واحد تولیدی که مالیات داره پرداخت میکنه، بیمه تامین اجتماعی پرداخت میکنه و به هر ضوابط قانونیش رو داره رعایت میکنه در یک چارچوب و اصول مشخصی و حتی کیفیتش رو رعایت میکنه، چون همه ما میدونیم که کیفیت هزینه داره. وقتی قراره یک کالایی با کیفیت بهتری تولید بشه، باید حتما هم وقت بیشتری صرفش بشه و هم نوع متریالی که استفاده میشه به نوعی باید دقت بیشتری بشه.
یعنی اون کیفیت اینقدر تاثیرگذاره که همیشه خصوصا توی خودروی گازسوز این نگرانی وجود داره.
بله،
که در این آسیبی وارد نشه.
باعث شده بود که بعضی از کالاها به صورت غیر رسمی تولید بشن و باعث بشن بر اساس کاهش قیمت و تعرفه‌های پایین‌تری که ارائه میشد، مشکلات دیگه‌ای هم بعد از اینکه نصب میشد به وجود می آورد. خیلی از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی بودن، یعنی داشتن تعطیل می‌شدن، یا واحدهایی که مراکز خدمات فنی نصب خدمات مهندسی بودن و اومده بودن مجوزهای لازمه گرفته بودن، بعضاً به دلیلی که این کار داشت توسط واحدهای غیر مجاز انجام می‌شد در حال تعطیلی بودن. بعد از اینکه این سامانه راه اندازی شد، سامانه فقط در اختیار واحدهای مجاز قرار گرفت، کسایی که پروانه فعالیت از وزارت صنعت داشته باشن یا پروانه فعالیت صنفی از اتحادیه کشوری داشته باشن و استانداردهای لازم رو پاس کرده باشن. به همین خاطر تقریبا واحدهای غیر مجازی که در سراسر کشور در حال فعالیت بودن که میتونستن وارد این عرصه بشن، خود به خود حذف شدن. یعنی
یا مجبور شدن مجوز بدن.
بله، یا وارد چرخه شدن، اومدن مجوزهای لازم رو گرفتن. برخی که نتونستن ضوابط پاس بکنن حذف شدن، برخی اومدن ضوابط رعایت کردن وارد چرخه شدن. و به علاوه مهمتر از همه این موارد این که فرایند قاچاق کالا حذف شد. یعنی
بله،
اتفاقی که افتاد واحدهای تولیدیمون رونق گرفت. خیلی از واحدهای تولیدی که بعضاً با 30-40 نفر در حال فعالیت بودن که به صورت مجاز هم بودن، به تدریج تعداد نیروی انسانیشون به 400 نفر رسید و یه رشد قابل توجه اتفاق افتاد. دولت به این سیستم اعتماد کرد، حاکمیت اعتماد کرد و یک مصوبه شورای اقتصادی برای تبدیل خودروهای گازسوز به صورت یارانه‌ای رو واگذار کرد به اتحادیه سوخت‌های جایگزین و این مراکز که 1,206,000 خودرو به صورت یارانه‌ای امروز داره تبدیل انجام میشه. تمام وانت‌بارها امروز اگر مراجعه بکنم به این مراکز خدمات فنی خودروهای گازسوز که اطلاعاتش در سایت سامانه جامعه اطلاعات خودروهای گازسوز هست، امروز همه به صورت رایگان تجهیزات گازسوز روی خودروهاشون نصب میشه و میتونن از این امتیاز استفاده بکنن. تاکسی ها هم به همین صورت کاملا رایگانه. خودروهای کار مثل خودروهای تاکسی های اینترنتی هم اگر مراجعه بکنن، 80% هزینه تجهیزات این خودروها به صورت رایگان در اختیارشون قرار داده میشه و یک فرصت خیلی خوبی برای مردم، برای متقاضیا و واحدهای صنفی صنعتیمون امروز به وجود اومده.
خیلی هم عالی، متشکرم از توضیحاتتون، سپاسگزارم.
شغل آسان. اگر شغل آزاد دارید، عضو صنف یا اتحادیه هستید، جایی نرید، همین جا جای شماست. شما میتونین مشکلات صنفی خودتون رو با ما در شغل آزاد در میون بذارید. فقط کافیه در سایت رادیو اقتصاد و یا در پیام رسان آیگپ روی نمایی شغل آزاد کلیک کنین و اطلاعات و مشکلات خودتون رو در بخش‌های مربوطه وارد کنین تا در کوتاه‌ترین زمان به درخواست‌های صنفی شما با حضور مسئولین اتحادیه‌ها و اصناف در برنامه شغل آزاد رسیدگی کنین. رادیو اقتصاد دات آی آر.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. امروز در خدمت جناب آقای مهندس علی محمودیان، مدیر اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته هستیم و می‌خوایم از جناب آقای مهندس محمودیان بپرسیم که آماری دارن در خصوص میزان تولید، با توجه به اینکه تولید کننده هم اشاره کردین که در این مجموعه فعالیت خوبی دارن، و قیمت‌گذاری به چه صورتیه؟
بله، ما به طور متوسط ظرفیت 300 هزار خودرو در سال داریم که می‌تونیم تجهیزات خودروهای گازسوزشون رو تعمیر میکنیم، فرآیند تبدیلش رو انجام بدیم. و خوشبختانه خب با توجه به اینکه ایران اولین فعالیتاش در حوزه خودروهای گازسوز برمیگرده به سال 1356،
بله،
و این سابقه طولانی داره، امروز ما بزرگترین ناوگان حمل و نقل خودروهای دوگانه سوز گازسوز در دنیا در اختیار ایران هستش. ما رتبه اول دنیا رو داریم. به همین خاطر خب جز اهداف و برنامه‌هایی که اتحادیه مد نظر گذاشته و با فعالین صنعت داره دنبال می‌کنه، ما یکی از پلانا و برنامه هامون صادرات خدمات مهندسی هست. امروز خوشبختانه تونستیم با چند تا از کشورهای همسایه و بخشی از کشورهای آفریقایی وارد قرارداد و هماهنگی‌های لازم شدیم که خیلی امیدواریم که در سالی که جاری هست بتونیم صادرات خدمات مهندسی داشته باشیم. و
تا الان داشتیم؟
بله داشتیم.
به کدوم کشورها؟
ما به ارمنستان، روسیه، عراق، افغانستان، پاکستان و حالا بعضی از کشورهای آفریقایی صادرات داشتیم. بعضی از تجهیزات خاص اون حتی به اروپا هم صادر کردیم.
تونستیم صادر بشه این صادرات.
برنامه 3 سالمون این هستش که بتونیم به حجم 500 میلیون دلاری برسه مجموعه صنف و صنعتمون در بخش اول، چون به حال یک کار جدیده، یک اقدام جدیده. با توجه به اینکه خب نرخ بنزین در همه دنیا در حال افزایش بوده بر اساس تغییر تحولات، و صنعت CNG و LPG جز جایگزین‌هایی برای خودروهای در حال تردد، به حال گزینه مناسبیه. خب خوشبختانه مذاکرات خیلی خوبی با دولت‌های مختلف در بخش‌های مختلف داشتیم. شاید در اتحادیه ما یکی از کارهایی که در ابتدای هم پرداختیم و نهایی کردیم و توصیه برای همه همکارانم در حوزه مدیران و رؤسای اتحادیه دیگه است، این که صدور پروانه کسب صنفی یکی از کارهای مهمی است که اما به نظرم بخش مهمی که باید اتحادیه‌ها بهش بپردازن برنامه‌ریزی توسعه صنعتشون، بحث توسعه اقتصادی فعالیت‌هاشون هست، بپردازن به این که فعالیت صادرات خدمات مهندسی واقعا در ایران ظرفیت بالایی داره، به دلیل اینکه امروز درآمدهای ناشی از برابری ارز ریال و ارز دلاری بخوایم محاسبه بکنیم، نیروهای متخصص فوق‌العاده عالی داریم که میتونیم امروز وارد کشورهای دیگه بشیم.
همیشه به محصولات و کالاها فکر میکنیم که صادر بشن، ولی این خدمات مهندسی خیلی
ایران واقعا چنین پتانسیلی رو داره. یعنی ما تو مذاکرات و جلساتی که با دولت‌های مختلف توسط رایزنای اقتصادی وزارت خارجه داشتیم متوجه شدیم که این ظرفیت وجود داره. 3-4 ساله داریم روی این موضوع به صورت پیوسته کار میکنیم و دو قرارداد هم امضا کردیم که به امید خدا در سال آینده ان شاءالله اگه فرصت مجدد بود نتایج این اقدامات رو خدمتتون عرض میکنیم.
ممنونم. آقای مهندس، قیمت گذاری به چه صورتی توسط اتحادیه است؟
بله، ما هر سال ابتدای سال قیمتا رو مشخص میکنیم. اگر قراره که مدیریت یک پارچه و یکسان انجام بشه، بدون استفاده از نرم افزار و روش‌های مکانیزه جدید اصلا امکان پذیر نیست.
بله.
روش نظارت دستوری امروز منسوخ شده دیگه، شما نظارت‌های میدانیت معنی نمیده. کاری که انجام دادیم، ما تمام قیمت‌ها رو روی سایت اتحادیه گذاشتیم. وقتی متقاضیان یک خدماتی یا یک کالایی را خرید می‌کنن، یک پیامک براشون ارسال میشه که آیا فاکتور دریافت کردید، آیا خدمات راضی بودید، برای همه متقاضیان.
بله.
اونا پاسخ میدن و گروه‌هایی که نمره پایین می‌گیرن، حتما همکارای ما باهاشون تماس می‌گیرن، ارتباط می‌گیرن، دلیل رو بررسی می‌کنن. سامانه تیکت ارتباطی داریم، ما همه متقاضیان میتونن تیکت بذارن، ارتباط بگیرن. کارشناسای ما 24 ساعته پاسخگو اون نیازها هستن. سعی کردیم در مجموعه‌ای که به عنوان یک اتحادیه کشوری هستیم رفتارهای نوینی انجام بدیم، شاید بتونیم با کارهای کوچیکی که انجام میدیم اثرگذاری داشته باشه و بتونیم کمک کنیم به بقیه دوستامون که بتونیم این روش رو توسعه بدیم در سطح کشور.
این برنامه‌های آینده‌تون هست در واقع؟ یا قراره که
انجام دادیم بحث تیکت‌ها رو که انجام دادیم. ما امروز هر فردی نیازی داشته باشه که با ارتباط با کارشناسای ما در اتحادیه داشته باشه، میتونه یک در سایت IRNGV و سایت رسمی اتحادیه که آلت فیول هستش، اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین، وارد بشه. اونجا یک پنلی هست به اسم تیکت، شماره تماس‌های اتحادیه‌مون هم اونجا هست، میتونن ارتباط بگیرن. در همه استان‌ها ما نماینده داریم، همه استان‌های سطح کشور نماینده داریم، دفتر داریم که میتونن ارتباط مستقیم بگیرن. اما با توجه به اینکه فرایند سیستمی شده، مراجعات حضوری کمتر شده، به صورت تیکت اقدام میکنن، تیکت میذارن. کارشناسای ما موظفن ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بر اساس الگویی که در سیستم طراحی شده پاسخگوی نیاز عزیزان باشن. و فرایندهایی هم که در حوزه صدور پروانه کسب یا پاسخگویی بقیه موارد هستن همه زمان دارن. یعنی اگر شما به عنوان یک متقاضی وارد سامانه ما بشید، یک درخواستی رو ثبت کنید، اگر ساعت 24 ساعت تعریف شده که پاسخگو باشن، اگر کارشناس مربوط پاسخ نده، فایلش مستقیم برای مدیریت ارسال میشه، خود مدیر باید اقدام میکنه. میخوام بگم فرایندمون رو نذاشتیم. بله، که این زمان بر باشه.
بله آقای مهندس محمودیان، برنامه‌های آتیتون هم میفرمایید که چه برنامه‌ای هست و چه کارهای جدیدی قرار انجام بدید؟
بله، ما در حوزه سامانه‌هامون همچنان در حال توسعه هستیم. یعنی یک چرخه PDCA رو در حوزه فعالیت‌هامون داریم اجرا میکنیم، یعنی طراحی، اجرا، کنترل و اقدام اصلاحی رو مدام داریم انجام میدیم. در سامانه‌های جدیدمون ما بحث خودروهای برقی جزء اولویت‌هامونه که داریم برنامه‌اشو می‌نویسیم، نرم‌افزارش رو طراحی می‌کنیم.
الان جایگاهش مشخص شده.
جدی تعداد جایگاه نصب شده و به حال رفتن به سمت خودروهای برقی تصمیمی که ناگزیره. دنیا به سمتش رفته، ایران هم میره حتما به سمتش.
هرچند این هم زیر نظر اتحادیه شده.
بله، خدماتش تحت پوشش اتحادیه است و ما داریم حالا زیرساخت‌های لازم و از طریق نرم‌افزارهای کنترلی داریم آماده می‌کنیم که به تدریج آموزش‌های لازم و برای کارشناسایی که در این حوزه قرار فعالیت بکنن و تدابیرش رو بیاندیشیم، بتونیم با کمک عزیزانی که در مجموعه‌های دانشگاهی یا در حوزه‌های کشورهای دیگه دانش بهتری دارن در این زمینه، یا خودروسازهایی که در حوزه خودروهای برقی تخصص بهتری دارن، مکاتباتی داریم انجام میدیم که بتونیم کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی رو برگزار بکنیم که بتونیم خدمات بهتری رو به متقاضیان بدیم. امیدواریم که با توجه به اینکه خودروهای برقی جدید داره وارد سیستم میشه و اتحادیه کشوری هم به حال شکل گرفته،
بله،
ما نوع خدماتی که به خودروهای برقی میدیم متفاوت از نوع خدماتی که در خودروهای بنزینی و گازسوز در ادوار گذشته بوده و با یک دید روشن انشالله بریم به این سمت و الگوسازی بکنیم که بتونیم یک کار خوب و ارزشمندی رو که در حد شایستگی مردم عزیزمون در ایران عزیز باشیم.
خیلی متشکرم. ما که خیلی احساس خوشایندی داشتیم با شما صحبت کردیم آقای مهندس محمودیان، و مشخصه که نیروهای جوان و نخبه‌ای در هم اتحادیه شما هم زیر مجموعه شما دارن فعالیت میکنن که اینقدر فکر روشنی دارن. خیلی متشکرم. سوال پایانی که از شما میپرسم اینه که اگر مردم مشکلی داشته باشن باید چی کار بکنن، چطور میتونن با کارشناسان شما در ارتباط باشن و با اتحادیه؟
بله، میتونن از طریق شماره تماسایی که عرض میکنم مراجعه بکنن. شماره تماس خب تهران 021 پیش شمارش 910 13 791، و مجددا 021 910 12 961. این شماره تلفن گویای اتحادیه هستن که میتونن ارتباط بگیرن و با بخش‌های مرتبط ارتباط مستقیم بگیرن. و همونطور که عرض کردم، ما دو تا سایت رسمی داریم که در دسترس عموم مردم هستش و در به صورت ملی داره فعالیت میکنه. سایت میتونن به صورت فارسی عبارت رو جستجو کنن به اسم سامانه جامع اطلاعات خودروهای گازسوز، که آدرس سایت اینترنتیش هم هست www.irngv. اونجا همه اطلاعات مراکز مجازی که دارن خدمات میدن برنامه‌ها، قیمت‌ها و شعبه‌های مختلف اونجا هست. یک سایت دیگه هم داریم که در دسترس به اسم سایت اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته با آدرس اینترنتی www.altfuel.ir.
بله.
که این دو تا سایت میتونن دوستان اونجا در هر دو بخشش هم تیکت وجود داره، میتونن تیکت بذارن، یعنی به صورت پیامکی با ما در ارتباط بشن و هر سوالی دارن ما پاسخگوی عزیزان هست.
خدا خیرتون بده. خیلی ازتون متشکرم. جناب آقای مهندس محمودیان که امروز در برنامه حضور پیدا کردین و کلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما. ان شاءالله که همکارانتون و عزیزانی که در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن موفق باشن.